بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. عرض کردیم که عدده قائلین به ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه تماما محل اشکال و محل خدشه، و ما دلیلی نداریم بر این که ملازمه در اینجا ثابته. نتیجه بحث این می شود که مقدمه واجب به جهت این که دلیلی بر وجود شرعی مولوی اونا نداریم واجب نیست. و عرض کردم که شاید اکثر بزرگان هم قدیمن و هم بعد، هم از متقدمین و هم از متأخرین، اینها قائل به وجوب مقدمه واجب هستند. و در فقه وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که مخصوصا فقهای گذشته در این قاعده که مقدمه واجب واجبه زیاد استناد و استدلال می کنند. اما روی دقتی که شد در مسئله و به تبع بزرگان متأخرین از اصولیین روشن شد که ما دلیلی در وجود مقدمه واجب نداریم. بعد از این که به این نظر می رسیم، اون وقت در اینجا باید اون چرا که مرحوم آخوند به عنوان معید برای دلیل اول اقامه کردن، اون رو باید پاسخ بگیم. اگر مقدمه واجب واجب نیست، پس چرا در عرفیات ما میبینیم که مقدمه گاهی اوقات متعلق امر آمر قرار میگیره؟ مولا به عبدش میگه ادخل السوق واشتر اللحم، دل مقدمه اشتراع لحم مقدمه او دخول در بازاره. خب اگر مقدمه واجب واجب نیست، چرا گاهی اوقات در اوامر عرفیه مقدمه مانند دل مقدمه متعلق امر واقع میشه؟ و خود مرحوم آخون میخوام بفرمان این وحدت سیاق، اینی که مولای ادخل سوق وشتر نه، وحدت سیاق اقتضا میکنه بگیم همونطوری که امر دوم یک امر مولوی عرض میشود صادر از ناحیه مولا هست، امر اول هم امر مولویه، یک امر غیر مولوی نیست. و اگر ما دیدیم که در اون گاهی اوقات بعضی از مقدمات متعلق امر مولا قرار میگیره، این کشف از این میکنه که اون چه که ملاک هست مقدمیته، و این ملاک در هر جا که باشه باید ما بگیم که امر مولوی غیری وجود داره. یا در شرعیات هم ما میبینیم در شرعیات اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، خب اینجا امر متعلق به وضوع در اینجا شده. یا در روایات داریم که اغسل صوبک من وبر ما لا یؤک اللحم، امر میکنه به یک چیزی که عنوان مقدمیت برای نماز داره. خب کسانی که قائلن به این که مقدمه واجب واجبه، میان اینها رو به عنوان شاهد قرار میدن و میگن در بقیه موارد هم به جهت وجود ملاک ما باید همین حرف رو بزنیم. اما منکرین در برخورد با اینها چه پاسخی دارن؟ کسانی که انکار میکنن وجود مولوی مقدمه واجب رو، باید بیان از این گونه موارد پاسخ بگن. خب نه، حالا در عرفیاتم نه، عرفیاتم قرینه میشه بله، ما بیشتر در وجود شرعی داریم. اون وقت مرحوم آقو میگه در عرفیاتم هست، شارع نظیر عرفیات یه مطلب جدیدی نداره، شارع همون روشی که در عرف و عقلا دارن، شارع همون روش رو داره. اگه در عرف مقدمه رو مأمورون به میکنن به امر مولوی، در شرع هم مقدمه باید مأمورون به باشه به امر مولوی. نه نه، اگر دیدیم در یکی امر مقدمه کرد چه کار کنیم؟ ببینید ما الان مواجه شدیم با امثله‌ای هم در عرف هم در شرع. ما وقتی میگیم مقدمه واجب واجبه یا نه، درست عمده بحثمون در دل مقدمه شرعیه، ولی کسانی که میگن مقدمه واجب واجبه و به این نظر میرسن، اینا مطلق میگن، میگن هر مولایی اهم از این که اون مولا شارع باشه یا یک مولای عرفی و احدی از عقلا باشه، هر مولایی اگر امری کرد به یک دل مقدمه، همون مولا امر مولوی به مقدمه هم داره. خب حالا باید چه پاسخی منکرین ملازمه از این امثله بالاخره چه پاسخی دارن؟ اینجا بهترین جواب و بهترین راهی که برای پاسخ از این امثله میشه داد این است که این امری که در این گونه موارد تعلق پیدا کرده یک امر ارشادیه، نه یک امر مولوی، و کسان که قائل به ملازم هستن نمی توانن مولوی بودن این عوامر را اثبات کنن. بله ما در عرفیات داریم مولان یه ادخل سو رشتر لن، مقدمه متعلق امر مولا واقع شده، اما از کجا و از چه طریقی ما به دست میاریم که این امر امر مولویه؟ و اینا نمیتونن اثبات بکنن که این مولویه. ما ادعا میکنیم که این ارشادیه. حالا برای اینکه این مطلب روشن بشه باید فرق بین حکم مولوی و ارشادی در اینجا روشن بشه و اون فرق این است که در احکام مولوی حکم و امر صادر می شود از مولا بما انه سید و مولا، به عنوان این که مولویت داره برای این امر رو صادر می کنه، این یک قید و به قایت ایجاد دائی در نفس مکلف صادر می کنه، به طوری که لولا این امر مولا ما دائی برای عمل در نفس مکلف نداشتیم. لولا این امر مولا چیزی که ایجاد دائی بکند در نفس مکلف برای انجام عمل نیست. شعره وقتی می فرماید عقیم الصلاة، این عقیم الصلاة امر مولویه. چرا؟ چون روی هر دو عنوان هر دو قید در اینجا وجود داره. شارع بما انه شارعون می فرماید نماز بر شما واجب، میگه چون من شریعتی دارم و من مذهبی دارم در مذهب من نماز واجبه. قید دوم هست و اون این است که با این امر مولا میخواد ایجاد دائی بکند در نفس مکلف در انجام عمل، به طوری که اگر این نبود در نفس مکلف انگیزه ای حادث نمیشه. حالا این دو تا ملاک برای مولویته، هر کدامی که از این دو تا ملاک اگر منتفی بشود مولویت امر و مولویت حکم منتفی میشه. اون وقت باز این رو توضیح بدیم، چون در امر مولوی بما انه صادر عن الشارع والمولا صادر میشه، اثرش این است که موافقتش ثواب داره، مخالفتش عقاب داره. در امر ارشادی چون بما انه مولا صادر نمی کنه، بما انه ناصحون و مرشدون یاد صادر می کنه. مثلا فرض کنید که رفیق شما به شما میگه آقا درس بخونید، و وقتی میگه درس بخونید اون مولویتی بر شما نداره، اما اینکه امر میکنه به شما برای خوندن درس، این امر صادران دما انه ناصحون و مرشدون به عنوان نص و به عنوان ارشاده، و لذا موافقت امر ارشادی ثواب نداره، مخالفتش هم عقاب نداره. لا یترتب در امر ارشادی مگر اون مصلحتی که در متعلقش وجود داره. اگر مخاطب این امر رو عمل بکنه، مصلحتی که در متعلق وجود داره اون مصلحت رو به دست میاره، استیفا میکنه. اگر عمل نکنن اون مصلحت رو از دست میده. شاید قبلا اگر از شما سوال میکردن که فرق بین حکم مولوی و حکم ارشادی چیه، فقط شاید همین اثرش رو در ذهنتون باشه. حکم مولوی اونیست که بر موافقت و مخالفتش ثواب و عقابه، اما حکم ارشادی اونیست که بر موافقت و مخالفتش قواب و عقاب نیست. اما تعریف دقیق و تعریف فنیش همینیست که عرض کردیم، در حکم مولوی صادرون عن المولا بما انه مولا یک، و لقرض ایجاد الدائی فی نفس مکلف. اما در حکم ارشادی فقط صادرون بما انه ناصحون و مرشدون، به عنوان اینکه ناصح و مرشد هست این صادر میشه. خب حالا که فرق بین حکم مولوی و ارشادی روشن شد، باید ببینیم در این مواردی که در قول گفته اشتر الله، مقدمش هم گفته ادخل السوق، آیا با این ملاکی که ارائه داده شد این ادخل السوق عنوان مولوی رو داره؟ روشنه که این عنوان مولوی رو نداره، این عنوان ارشادی رو داره، این ارشاد میکنه. منتها این نکته رو دقت بفرمایید، ارشاد گاهی ارشاد به حکم عقله، گاهی ارشاد به شرطیت یک شرطیه. مثلا در آیه شریف اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، اینجا ارشاد به شرطیته، یعنی نماز دارای یک شرطی هست به نام طهارت، ارشاد میشه ارشاد به شرطیت. گاهی اوقات ارشاد به مقدمیته، یعنی مخاطب غافل از این است که مقدمه چیه، نمیدونه که این شیء عنوان مقدمیت داره. متکلم برای ارشاد به مقدمیت میاد این مطلب رو بیان میکنه. بنابراین در این مواردی که ما میبینیم در عرفیات یا در شرعیات یک مقدمه متعلق امر واقع شده، طبق همین گلاکی که ارائه دادیم عنوان مولوی رو نداره و عنوان ارشادی رو داره. لیکن ارشاد گاهی ارشاد به حکم عقله، گاهی و غاب عرض می کنند. مثلا آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول، این رو میگن ارشاد به حکم عقل، گاهی ارشاد ارشاد به مقدمیت، گاهی ارشاد ارشاد به شرطیت. پس بنابراین ما که آمدیم نهی کردیم ملازمه بین وجود جنب مقدمه و وجود مقدمه، جواب از این اشکال هم روشن شد. مشاهدشین مولا بوده ادخل سوق وشتر الله، حالا عبد اگر تو خیابون دیده کسی داره گوش میفروشه، نرفت بره تو بازار بودن، یا کسی گوش آورد در خانه عبد به او فروخ و عبد خرید و برد و به مولا جمعن امتصال حاصل شده. نمیشه بر ترک ذل مقدمه، میشه عقاب از جهت عقلایی بر ترک ذل مقدمه میشه، اما بر ترک مقدمه نه. ارشاد چی؟ ارشاد مولوی نداریم دیگه. ارشاد مولوی مثل مردی که زنه نه، ارشاد مولوی، ارشاد مولویت مقابل هم ارشاد چی؟ ارشاد به شرطیت. خب ارشاد به شرطیت خیلی از ارشاد به حکمه، ارشاد به این که این عمل داریم وضوع و طهارت شرطیت داره، یعنی میخواد بگه اگه تو بخوایی این عمل رو انجام بدی شرطش اینه، اما این شرط رو اگر موافقت کنی یا مخالفت کنی
عقاب و ثواب جدا داره؟ نه. اگر عقاب و ثواب جدا داشت، یعنی کسی که نماز رو میخوند بگم یه عقابی برای ترک وضو، یه عقابی هم برای ترک نماز، وقتی میشد مولوی. حالا نداریم که در باب طهارت صلاه تشریف داشتیم که در باب طهارت صلاه مفصل بحث کردیم، اونجا استحباب نفسیش رو اثبات کردیم. استحباب نفسی هم عنوان مولوی جن داره. نه، حالا در این مثال داریم رو میگیم. فرض کنید که در اقصر صوبه که من زبر مالای اوتلم، شرط نماز این است که از زبر مالای اوتلم و لباس نباشه. اگر شد ردش او رو برو اینجا شرطیت داره، ما این شرط عنوان مولوی رو نداره. نه، حتی شرط تماما ارشادی، یعنی بیان شرط تماما عنوان ارشادی داره. من تا شرط رو گای و از خود عرف میفهمه که شرط خرید گوش رفتن در بازاره. گای و از شرط رو نمیفهمه، عرف نمیفهمه که شرط حجت الاسلام استطاعت. این رو شاره باید بیاد بیان بکنه، یعنی اگر یه چیزی بیانش متوقف بر این بود که حتما شعار بیاد بیان بکنه، این ملازمه با این نداره که حتما چی باشه؟ مولوی باشه. اگر طهارت رو به عنوان شرط شعار باید بیان بکنه، خیلی خوب شعار بیان میکنه، مثل سایر موارد که انسان عقل او راه به جایی نداره شاره اون یاد راه نمایی میکنه. عقل نمیفهمه که طهارت شرط برای صلاته، شاره اون یاد او رو راه نمایی میکنه که طهارت شرطیت داره. جزئیات هم همینطوره، احکام وضعی همینطوره. در دوران بینیم که ما اگر شک کردیم یک امری که صادر شده از مولا مولویه یا ارشادی، مشهور با عالم به این که هم دوبر مولوی جزد میشه. خب تا اینجا این بحث تمام میشه. فقط یه نکته ای رو باز عرض میشه و تذکر بدیم و تذکرش هم لازمه، و اون این است که شما ممکن است که از منکرین ملازمه این سؤال رو بفرمایید، بفرمایید که شما مگر قائل به ملازمه بین حکم عقل و شرع نیستی؟ مگر ما قاعده نداریم که کل ما حکم به العقل حکم به شرع؟ طبق این قاعده مقدمه لابدیت عقلیش که مسلم، از اول ما گفتیم که مقدمه هیچ تردیدی درش نیست که لابدیت عقلی داره. خب اگه لابدیت عقلی داره، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، اینجا این قاعده جریان پیدا کنه. به عبارت اخرى یه وقتی هست که ما میگیم آیا عقل ملازمه بین وجود ذل مقدمه و وجود مقدمه را درک میکند یا نه؟ قاضی‌ها به این نتیجه رسیدیم که خیلی عدلش را هم که اقامه کردن ابطال کرد. حالا که این ملازمه بین وجود این رو درک نکرد، میگیم سراغ مطلب دیگر، میگیم وجود عقلی مقدمه مگر مسلم نیست؟ چرا؟ و مگر در مستقلات عقلیه نمیگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؟ چرا؟ خب پس اینجا طبق این قاعده ما باید بگیم مقدمه وجود شرعی داره، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این اشکال رو هم باید این چنین جواب داد که این قاعده ملازمه که اولا محل بحثه که آیا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع صحیح یا نه، در فرض اینکه این قاعده قاعده صحیح باشه، این قاعده ملازمه در همه احکام عقلیه جریان نداره. ما یک احکام عقلیه داریم که در طول احکام شرعیه، این یک. دو، یک احکام عقلیه داریم که در سلسله علل احکام شرعیه. قسم اول احکام عقلیه‌ای که در طول احکام شرعیه، مثال معروفش همین لزوم اطاعت خداونده، این که عقل حکم میکند به لزوم اطاعت خداوند تبارک و تعالی، این در طول حکم شرعه. این اگه شارعی حکم میکرد فرمود عقیم الصلاة، بعد از او و در طول او عقل میاد حکم میکند به این که اطاعت خداوند واجبه. در این احکام عقلیه که در طول احکام شرعیه قرار میگیره، قاعده ملازمه جریان نداره. چرا؟ برای این که اگه شما بخواید در این حکم عقلی بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل میگه اطاعت خدا واجب است، پس شرع هم باید بگه اطاعت خدا واجبه، دوباره حکم شرعی دوم درست میشه. اون حکم شرعی دوم دوباره حکم چی دنبالش هست؟ عقلی دنبالش هست به لزوم اطاعت. همینطور با قاعده ملازمه رو در اون حکم عقلی بیاده کنیم، یه حکم شرعی سوم درست میشه، باز دوباره یه حکم عقل دنبال او هست. نتیجه این است که احکام عقلیه‌ای که در طول احکام شرعیت، این نکته خیلی مهمیه، همه جای فقه و اصول به دردتون میخوریم، در ذهنتون حتما بسپرید، احکام عقلیه‌ای که در طول احکام شرعیت، اینجا قاعده ملازمه در این جریان نداره. مانحنفی همینطوره، مانحنفی که عقل میاد حکم میکنه به لابدیت مقدمه، این یک حکم نیست که در طول حکم شرعه، یعنی شارع میاد ذل مقدمه رو واجب میکنه، بعد از آنی که شارع ذل مقدمه رو واجب کرد، عقل میاد میگه من مقدمش رو واجب میدونم. عقل حکم میکند به لابدیت عقلی مقدمه، لذا این چون یک حکمیست که در طول حکم شرعی هست، این دیگه قاعده ملازمه جریان نداره. اما احکام عقلیه‌ای که در سلسله علل حکم شرعی قرار میگیرن، قبل از آنی که حکم شرعی ثابت بشود، یک حکم عقلی ما داریم که بگیم در سلسله علل حکم شرعی قرار میگیره، این احکام عقلیه ملازمه در این جاها جریان پیدا میکنه. قاعده ملازمه در چنین احکام عقلیه هست. بحث مقدمه واجب تمام میشه اینجا. لازم آخون یه تتمه دارد، در این تتمه مقدمه مستحب و مقدمه، البته باز این نکته رو عرض کنیم، ما اثبات کردیم که مقدمه واجب واجب نیست، دیگه نیازی به اون تفاصیلی که ذکر شده، تفصیل بین سبب و غیر سبب، بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی، اونها خیلی بحث مهمی نداره و همون مقداری که در کفایه مطرح شده خودتون مراجعه بفرمایید. در این تقنه مرحوم آخوند دو تا بحث داره، یکی راجع به مقدمه مستحب. اگر یک فعلی مقدمه باشه برای یک عمل مستحبی، مثلا فرض کنید که انسان اگر بخواد نماز شب بخونه که نمازش هم مستحبه، اون مقدمات این است که ظرف آب بیاره نزدیک دفترش قرار بده برای گرفتن وضوء. آیا مقدمه مستحب مستحب بیانه؟ می‌فرماید به این اون چی که ما در مقدمه واجب بودیم در مقدمه مستحب هم دیدیم. تو مرحوم آخوند از کسانی بودن که مقدمه واجب رو واجب می‌دونستن، مقدمه مستحب رو هم مستحب می‌دونن. کسانی که مقدمه واجب رو واجب نمی‌دونن، مقدمه مستحب رو هم مستحب نمی‌دونن. اون که مقدمه حرامه. اگر یک فعلی مقدمه واقع شود برای یک عمل دیگری که اون عمل عنوان حرام داره، آیا مقدمه حرام حرام هست یا حرام نیست؟ اینجا مرحوم آخوند یک تفصیلی دارن در کفایه، مسئله رو دو صورت میکنن. مرحوم نائینی در کتاب اجود التقریرات جلد اول صفحه 361 مسئله رو ایشون پنج صورت کرده و چون اینم یه بحث لازمی هست، همین یک بحث رو به این دیگه بحث و مقدمه واجب به طور کلی انشاءالله تمام میشه که ما در جلسه بعد انشاءالله هم بحث مقدمه حرام رو مطرح می کنیم و این بحث به طور کلی تمام میشه و انشاءالله بحث ذکر رو و شروع می کنیم. روز یک شنبه چون فردا رو اطلاع دارید که به خاطر این شهادت عده زیادی از علما و بزرگانی که در عراق بودن که طبق حالا اون چی که نقل می کنند، بعضی از افرادی که در حدود سن 90 سالگی بودن و اینها از فقهای تراز اول بودن و کتابهای فقهی محکمی هم دارن و از بالاخره استوانه های حوزه نجف هم بودن، خب اینها هر بشود که به دست حزب بعث و این صدام که عرض می شود که خب جنایاتش هم معروف هست، اینها به شهادت رسیدن. فردا یک مجلسی گرفته میشه و هم مراجع معظم تحلیل و هم بزرگان و بزرگ و مدیریت حوزه اینها اعلام کردن که فردا به عنوان اعضای عمومی باشه و مجلسی هم امشب گرفته میشه از طرف مقام معظم رهبری و هم فردا فرامون شما شرکت میکنن. روز شنبه هم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، انشاءالله روز یک شنبه خدمت آقایون برسید و صلی الله علیه و سلم.